هشتگ خبر. ساعت 13 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. بهره برداری از بیش از 1700 طرح کشاورزی. همزمان با دهه مبارک فجر، ده ها طرح کشاورزی با سرمایه گذاری 7186 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. از این تعداد 362 طرح کلان است که 4900 میلیارد تومان به آنها اختصاص یافته است. با بهره برداری از این طرح‌ها برای بیش از 18000 نفر به صورت مستقیم و برای بیش از 36000 نفر به صورت غیر مستقیم فرصت شغلی فراهم شد. این طرح‌ها در زیربخش‌های کشاورزی مانند زراعت، باغبانی، آب و خاک و دام و طیور هستند که همزمان در سراسر کشور به بهره برداری رسید.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
مارال چرم، تولیدی ایرانی، افتخاری جهانی. با صادرات محصولات مارال چرم، گامی بلند جهت فتح قله‌های صادرات محصولات چرمی ایرانی برداشتیم. با افتخار ایرانیم.
توجه، توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ آمنیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیس کراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مربوط ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
در گام اول حضور در مشهد الرضا میزبان شما ایم در هتل دیپلمات. سنت کهن میهمان نوازی خراسانی در دل محیطی مدرن و سرشار از خلاقیت هنری، مجهز به مجموعه آبی. هتل دیپلمات، مشهد مقدس، میدان راه آهن.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هموطنان گرامی، با وجود اینکه همه ما در جشن‌های پیروزی انقلاب حضور داریم، اما رادیو اقتصاد شما رو دعوت می‌کنه به شنیدن برنامه زنده ملت مقتدر.
ملت مقتدر.
به نام خداوند ایران زمین، با درود به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های ملت مقتدر از رادیو اقتصاد همراه شما ایم. همطوری که مطلعید، ما هر روز به یکی از دستاوردهای انقلاب در حوزه‌ای از کشور می‌پردازیم. امروز می‌خوایم در مورد دستاوردهای علمی ایران در طول این چهار دهه و مقایسه اون با سالهای پیش از انقلاب بگیم. یادآوری میکنم که ما با این برنامه، یعنی ملت مقتدر، تا 21 بهمن ماه در همین ساعت هر روز همراه شما خواهیم بود و شما دوستان هم میتونید دیدگاه های ارزشمند خودتون رو از طریق شماره 162 و یا سامانه 30162 به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل کنید. اما اجازه بفرمایید که ما با شاخصهایی که واقعا لازمه اولیه علم در هر کشوری شروع بکنیم. شاخصهایی که لازمه پیشرفت علمی هر کشوره و یکی از شاخصها میزان سواد در کشور محسوب میشه. تا پیش از انقلاب اسلامی، یعنی دقیقاً سال 1356، حدود 14 میلیون نفر از مردم ایران بی سواد بودند. این میزان از جمعیت 36 میلیونی یک کشور نشون میده که حدود 45% مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند. اما بعد از انقلاب اسلامی و با وجود جنگ، جریانی به نام نهضت سوادآموزی به راه افتاد و طی اون بسیاری از مردم ایران با سواد شدند. کسانی که وقایع دهه 60 رو به خاطر میارند، خوب یادشون هست که از تمامی رسانه‌ها تبلیغاتی برای نهضت سوادآموزی انجام میشد و تبلیغات روی محور آموختن خواندن و نوشتن بود. این امر تا جایی ادامه پیدا کرد که یونسکو بارها ایران رو یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه سوادآموزی به مردم معرفی کرد. تا سال 1395 میزان مردم باسواد در ایران به 88% رسیده که هر ماه آمار قابل قبولیه. اما هنوز تا 100% فاصله چندانی نداریم که انشالله به اونجا خواهیم رسید. اما کمی هم بشنوید از واحدهای دانشگاهی کشور. تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران 15 واحد دانشگاهی وجود داشت که همه مردم برای تحصیلات تکمیلی باید در اون واحدها ثبت نام می‌کردند. واحدهایی که بسیاری از رشته‌ها در اونها تدریس نمی‌شد. اما پس از انقلاب تا امروز تعداد واحدهای دانشگاهی به 2640 واحد رسیده که رشد چشمگیری را در این زمینه نشون می‌ده. اما اولین ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر معتمدی، سلام و درود بر شما، روز عالی بخیر. دهه فجر بر شما فرخنده.
سلام علیکم، خیلی ممنونم. من هم متقابلا تبریک عرض میکنم خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر معتمدی. حالا برای اینکه ما وارد یک بحثی بشیم، من میخواستم به عنوان مقدمه جناب علی اشاره بفرمایید که وضعیت دانشگاه‌هامون قبل از انقلاب و تا امروز.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم محضر همه شنوندگان عزیز شما و عرض تبریک دارم به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همینطور ایام رجبیه و اعیاد رجبیه. واقعیت اینه که به هر حال در حوزه آموزش عالی و توسعه دانشگاه، خب فاصله ای که الان ایجاد شده با قبل از انقلاب، اصلا این فاصله فاصله خیلی در واقع برجسته و میشه گفت که اصلا قابل مقایسه نیست از یک جهت.
بله،
به خاطر اینکه خب ما تعداد دانشگاهامون، تعداد دانشجویانمون، دیگه در واقع تعداد تخصص هایی که داشتیم، تعداد دوره های تحصیلی تکمیلی که مثلا قبل از انقلاب داشتیم با اون چیزی که الان اتفاق افتاده خیلی متفاوته. ما امروز میشه گفت که در ایران، در شاید بتونیم بگیم که شاید بیش از 95% رشته های علمی دنیا، یعنی در بیش از 95%، حالا این که من میگم 95% یه مقدار با محافظه‌کاری و احتیاط میگم، شاید واقعا این نسبتش هم بالاتر باشه، ما در بیش از 95% رشته های علمی دنیا در سطح تخصص دکتری هم دانشجو تربیت میکنیم، هم زمینه های تحقیقات دکتری در واقع در دانشگاه های ما فراهم هست.
بله.
و ما از این بابت نیازی نداریم که دیگه مثلا دانشجو اعزام بکنیم برای اینکه بتونه توی این رشته های مختلف تحصیلی دوره های دکتری و ارشد خودش رو داشته باشه. و اون که مثلا این نسبت در قبل از انقلاب میشه گفت که شاید ما به تعداد معدودی رشته های دکتری داشتیم، اون هم مثلا در سطح دانشگاه تهران توی بعضی از رشته های خاص.
بله.
اما امروز ما در واقع دانشجویان دکتری در اکثر دانشگاه‌های بزرگمون، در اکثر استان‌ها، توی رشته‌های مختلف، هم از رشته‌های علوم انسانی، کشاورزی، صنعتی، در واقع توی رشته‌های مختلف که خدمات مختلف هست، ما دانشجوی دکتری تربیت می‌کنیم و هزاران متخصص توی سال‌های اخیر، هم از زن و مرد، یعنی هم در واقع در جامعه خانم‌ها، هم در جامعه آقایون، هزاران متخصص برجسته تربیت شده که امروز توی دستگاه‌های اجرایی مختلف هر نیازی وجود داشته باشه به لحاظ تخصصی، ما اون نیاز رو در واقع میتونیم پاسخگو باشیم. بنابراین چیزی در حد 4 میلیون دانشجویی که الان مثلا توی خدمت شما رزم که توی ایران الان ما تو دوره‌های مختلف تحصیلی داریم، این نسبتش با اون نسبتی که در واقع قبل از انقلاب به چند ده هزار نفر و حتی اکثر مثلا 100,000 نفر میرسید.
بله.
اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی در واقع هم به لحاظ کمی، هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ در واقع دوره‌های تحصیلی و رشته‌هایی که داریم و در واقع تولیدات علمی که ماحصل پیشرفت دانشگاه هاست در عرصه‌های مختلف، به حال بخشی از نیازهای کشور امروز که در حوزه‌های صنعتی، در حوزه‌های کشاورزی، در حوزه‌های خدمات امروز تأمین میشه، اهم از به اصطلاح شرایط نرم افزاری و سخت افزاری که الان وجود داره، این با پتانسیل تخصصی کشوره که اینا دانش آموخته دانشگاه های بعد از انقلاب هن. یعنی همه اینها در واقع کسانی هستن که بعد از انقلاب دانش آموخته شدن و همطور که عرض کردم واقعا اصلا قابل مقایسه نیست. ما بگیم بخواییم مقایسه کنیم با ما، حتی در مقایسه با کشورهای دیگه‌ای که در واقع توی همین سالها مثلا اونها هم بالاخره تلاشی کردن با برای توسعه به اصطلاح آموزش عالیشون، در همون سطح هم باز ما شرایطمون فوق‌العاده است. یعنی ما در واقع در مقیاس تحولی و در مقیاس توسعه آموزش عالیمون، مخصوصا تو دوره‌های تحصیلات تکمیلی، حالا البته دوره‌های غیر تحصیلات تکمیلی ما هم، یعنی اون قاعده هرم هم خیلی وسیع شده امروز.
بله.
تقریبا میشه گفت که همه مردم ما در دورترین روستاها دسترسی به آموزش عالی دارن و به راحتی میتونن تو دورهای کارشناسی مثلا تحصیل کنن. تو دورهای کارشناسی ارشد دکتری ممکنه که مجبورشن به مراکز استانها و شهرهای بزرگ مثلا بیان برای اینکه تحصیل بکنن.
بله بسیار عالی.
این شرایط خلاصه شرایط بسیار متفاوتی است و این به حال مرهون زحمات همه کسانی است که توی آموزش عالی مملکت کمک کردند و
بله.
تلاش میکنن.
همینطوره، عرض کنم به هر حال آماری که ارائه فرمودید موجب مباهات ماست به عنوان یک ایرانی. اما جناب دکتر معتمدی، معمولا گفته میشه که علمی قابل اعتناست که حالا بجز ارائه راهکارهای تئوری یا مثلا غیر از مسائل اخلاقی اجتماعی، فرض بفرمایید در حوزه اقتصادی به کسب ثروت منتهی بشه.
بله.
مراکز علمی ما در مقاطع تحصیلات عالی که اشاره فرمودید یا حتی مراکز علمی کاربردی، فکر میکنید مسیر رو طی میکنند که دانشجویان ما مهارت‌های لازم فنی و تخصصی رو در خود مراکز علمی و دانشگاه ها فرا بگیرن و مستقیما جذب کار بشن؟
ببینید نوع آموزش های ما تو رشته های مختلف متفاوته، چون بحث آموزش عالی است به طور کلی. الان فرمایش شما، مثلا شما نگاه کنید، ما تو پزشکی فوق العاده در واقع اثر بخش بوده آموزش هامون.
بله.
یعنی الان شما قبل از انقلاب مستحضر دیگه، ما توی هزاران پزشک هندی پاکستانی توی این مملکت توی نقاط شهرهای نزدیک و دور و اینها اینها وجود داشت، در حالی که کمبود داشتیم اون بخش کمبودیمون هم یه بخشش از اینا تامین کرده بودیم که باز با وجود اینا هم باز کمبود وجود داشت. خب امروز شما نگاه کنید پیچیده ترین عملهای جراحی، پیچیده ترین خدمات پزشکی داره توی این مملکت ارائه میشه دیگه، این آموزش عالیه دیگه.
بلی.
یا مثلا شما نگاه کنید قبل از انقلاب امید به زندگی در ایران 55 سال بوده، الان مثلا برای خانوما رسیده 78 سال، مثلا برای آقایون بوده 75 سال، یعنی چیزی 20 سال امید به زندگی افزایش پیدا کرده. خب این ناشی از ارتقای سطح زندگی مردم، ارتقای در واقع وضعیت بهداشتی مردم هستش. ما این در واقع توی این فضا، توی حوزه شما صنعتی که وارد بشید، بالاخره دانشگاه‌های صنعتی ما منشأ تحولات بزرگی شدن. ممکنه ما مثلا تو بعضی از صنایع فرض کن مثل خودروسازی و اینها هنوز در واقع فاصله داشته باشیم از اون چه که باید، ولی در این حال بدونیم که توی همون جام پیشرفت‌های زیادی داشتیم. یعنی همون جام بالاخره در واقع اون صنایعی که بالاخره به شکل به اصطلاح توی به شکل کوچک اینها فراهم شده.
بله.
یا توی مثلا فرض کن که تولیدات صنعتی دیگه توی فضاهای دیگه، یا شرکت‌های دانش بنیانی که ما در واقع الان مستقر هستن تو پارک‌های علم و فناوری.
بله.
و اینها هر کدوم از این شرکت‌ها منشأ خدمات فنی و تخصصی هستن.
همینطوره.
در حوزه علوم انسانی هم همینجوره. یعنی شما نگاه کنید مثلا فرض کن در حوزه علوم انسانی خدمات روانشناختی که الان جامعه داره از قبل دانشکده‌های روانشناختی داره دریافت میکنه.
بله.
خدمات خدمت شما عرضم که مدیریت تخصصی که از قبل دانشکده‌های مدیریت داره درخواست به اصطلاح پیدا میکنه. حتی همون خدمات اقتصادی که الان ما به لحاظ اقتصادی مشکل داریم، اما در این حال ما الان فارغ التحصیلان زیادی داریم که اینا بالاخره دارن کار میکنن. بخشی از مشکلات اقتصادی که ما داریم شاید ناشی از مثلا این در واقع وابستگی ما به نفت، وابستگی سیاسی یه مقدار
و تحریم ها البته.
آره، یعنی یه مقدار گاهی اوقات شاید مسائل سیاسی ما به خوبی با مسائل دانشگاهی ما پیوند وثیقی نداره. به عبارت دیگه اگر ما تو حکمرانی، در واقع مجموعه حکمرانی ما در واقع مبتنی باشه، حکمرانی ما بر اساس دانش و بر اساس کمک دانشگاه ها، بخشی از این مسائلی هم که امروز تو جامعهمون هست که به نوعی پاسخش تو علوم انسانی هست، اونها هم قابل رفعه. بله. حتی برخی از مشکلاتی که به ظاهر مثلا اینها راه حل غیر علوم انسانی داشته باشه، باز اینها میشه راه حل علوم انسانی براش پیدا کرد. مثلا مثل ترافیک، مثل مسائل دیگه‌ای که بالاخره بلاز ممکنه ما وقتی ترافیک رو می‌بینیم بیشتر متوجه این باشیم که مشکل خودروه، مشکل نمیدونم بزرگراهاست، مشکل این که ما دو طبقه بکنیم بزرگراهمون رو، ولی سبسا اینا به بحث مسئله فرهنگی و مسئله اجتماعی برگرده که باز در واقع میخوام بگم اون مدیران ما به نسبتی که بیان به سمت در واقع تقاضا بیارن به سمت دانشگاه های مختلف.
بله.
و در واقع بخوان تصمیماتشون دانش محور باشه، به همون نسبت میتونن از این دانش وجود داشته. به هر حال این دانش الان وجود داره، در اونجایی که ما اومدیم به سمتش، ازش استفاده کردیم، اون دانش به بار نشسته، بیشتر خودش نشون داده. در اون جایی که حاکمیت ما بالاخره کمتر اومده به سمتش، اینجا ممکنه که اثر بخشیش رو هنوز مردم ما کمتر متوجه شده.
بله بسیار عالی. در واقع حالا خروجی دانشگاه ما در زمینای به ویژه فناوری منطبق باش با نیازهای جامعه که
بله.
به راحتی جذب بشه. خیلی لطف فرمودید جناب دکتر.
ما الان مثلا توی همین دانشگاه علامه طباطبایی
بله.
مثلا مراکز رشد و کارآفرینی رو ما داریم که دانشجویانی که دانشجوی علوم انسانی هستن، رشته جهانگردی، رشته علوم سیاسی، رشته حقوق،
بله.
اینها در واقع خودشون واحدهای فناورانه ای رو تشکیل میدن
همیتوره.
که بعد از فراغت از تحصیلشون بتونن ارائه خدمات بکنن دیگه. یعنی
کاملا
یه بخش عظیمی از درآمدی که دولت ها معمولا دارن از محل خدمات دیگه، و این خدمات رو الان ما به راحتی با به اصطلاح پشتوانه مراکز رشد و فناوری که داریم و گره زدن اینها به فارغ التحصیلانمون به خوبی میتونه
کاملا
محقق بشه.
سپاسگزارم، خیلی لطف فرمودید جناب دکتر. آرزوی توفیق دارم برای جناب عالی همکارانتون.
خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید.
بنده هم ممنونم.
با شما خدا.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا.
خب دوستان، شنیدید گفتگوی بنده رو با آقای دکتر معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی.
هر کجای ایران که این صدا را میشنوید، بیست.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران.
گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید
طوفان انقلاب برخان و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواسته.
ایران. تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشته کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رد پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال کنند.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن.
شدن
فقط یک کلیک فاصله دارید.
اینجا ایران است، مهد علم و دانش، جایگاه مردمانی سخت کوش که در راه اعتلای این مرز و بوم از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزند. اینجا ایران است، ایران سربلند. دهه فجر بر شما سرافرازان فرخنده باد.
Okay.
کش باید دشمن وطن میرد باید دشمن وطن میرد
همچنان رادیو اقتصاد رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و با ویژه برنامه ملت مقتدر همراهتون هستیم و دعوت میکنم در این لحظه بخش بعدی رو بشنوید در همین زمینه.
اگر بتوانیم هدفهای ملت ایران رو در یک مفهوم خلاصه بکنیم، اون مفهوم کلیدی عبارت است از مفهوم پیشرفت. پیشرفت
ایران در حوزه سلول‌های بنیادی رتبه اول منطقه غرب آسیا.
جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن نزدیک به 6500 تا 7000 شرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شده، به یکی از بهترین و پرشتاب‌ترین رشد در بین کشورهای آسیای جنوب غربی تبدیل
شده. از 22 دستاورد فناوری شرکت‌های دانش بنیان در حوزه علوم شناختی رونمایی شد.
ایران رتبه 11 تولید کمی دانش فضایی در جهان را به خود اختصاص داده است.
آخرین آمارها از معتبرترین پایگاه‌های استنادی جهان نشان می‌دهد که ایران توانسته از نظر تولید علوم مختلف در جمع کشورهای برتر دنیا قرار گیرد.
به گزارش مراکز معتبر علم سنجی دنیا و همینطور در گزارش اخیری که یونسکو در فصل 15 گزارش اخیر خودش منتشر کرده از وضعیت علم فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران، هم رشد کمی و کیفی پرشتابی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان سهه گذاری و تایید کرده و خب جامعه علمی کشور و مردم عزیزمون میدونن که ما امروز جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن نزدیک به 6500 تا 7000 شرکت دانش‌بنیان تایید صلاحیت شده، بیش از 8000 استارتاپ یا کسب و کارهای نو، با نزدیک به 2000 شرکت خلاق و نوآوری که در منظومه علمی کشور فعال هستند، به یکی از بهترین، متنوع‌ترین و پرشتاب‌ترین رشد در بین کشورهای آسیای جنوب غربی تبدیل شده.
در زمینه نانو ایران ششمین کشور جهان است، اما از نظر تولید علم نانو در جهان چهارم و در جمع کشورهای اسلامی اول می باشد.
سال 79-80 بود که خب موضوع فناوری نانو در کشور آمریکا و کل کشورهای پیشرفته مورد توجه جدی قرار گرفت. یکی از محققینی که در کشور آمریکا ساکن بودن یک نامه ای رو به مشاور حوزه فناوری و پژوهش رئیس جمهور وقت در سال 80 ارسال میکنن، مبنی بر این که یک فناوری نوظهوری در دنیا به وجود داره میاد و همه دارن بهش توجه میکنن به عنوان فناوری نانو، و الان که جمع کشورهای پیشرو هنوز شکل نگرفته و هنوز حساسیت روی این موضوع ایجاد نشده، کشور ما، کشور عزیز ما ایران میتونه روی این موضوع برنامه ریزی کنه و جزء کشورهای پیشرو روی این زمینه قرار بگیره. در ابتدای شروع توسعه فناوری نانو در کشور، رتبه ایران در تولید مقالات علمی در حوزه فناوری نانو رتبه 57 رو داشت که خب سال به سال این رتبه ارتقا پیدا کرد که در سال 97 ما به رتبه 4 در تولید مقالات علمی ISI در سطح دنیا رسیدیم. این بنیه علمی و این رشد علمی موجب شد، یک سرمایه‌ای شد برای ورود به تولید محصولات و آغاز تجاری سازی این فناوری در کشور.
بر اساس آمار مؤسسه پایش علمی سایماگو، ایران در حوزه سلول‌های بنیادی رتبه اول منطقه غرب آسیا و در حوزه زیست فناوری رتبه 13 جهان و اول منطقه را داراست. تولید علم در حوزه علوم پزشکی هم به 75 برابر میزان خود در سالهای قبل از انقلاب رسیده. مؤسسه معتبر سایماگو و سامانه اسکوپوس ایران را از حیث مقالات و